أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وبارك الله على أعضائه أجمعين. هو فرمایش عارض الحمدانی معلوم شد آقای صادق یوم اشکال دیروستان هست به جاش شانه دیگه تمام شد.
حالا همیشه سر جاش هست و همون جیگانه خودتون برمودی دو مسئله هست. یک مسئله که مشهور که اون مسئله خودتون عمل میکنن و شبهاتشون هم دارن، ولی این دو مسئله که شبه نمیتونم با هم دیگه آشتی کنم. به جهتی که هر کنون یک سوالات مخصوص خودشون دارن و این که بگیم به نظر مرحوم آقای همدانی این که ما کلن سیرمون به عمل به موسیقون روایت موسیقون به باشه و هیچ وقت به رجال مراجعه نکنیم یک بحث صحیح نیست.
ببین ایشون نمیگن که اصلا ما به رجال مراجعه، میفرمین که ما دنبال این هستیم که این روایت بره ما نقل شده اطمینان پیدا کنیم که از امام صادر شده، وثوق پیدا کنیم که این فرمایش فرمایش امامه و این وثوق ما از قرائن خارجیه به دست میاریم، مخصوصا از این که در کتب اربعه باشه. البته اگر ایشون یک کلمه اضافه میکردن که اگر قرینه خارجیه به دست ما نیامد به رجال مراجعه میکنیم که از طریق رجال، دیگه اون اشکال شما وارد نمود. به همین یک جمله ایشون اضافه میکردن که سیره ما بر اینه که از قرائن خارجیه استفاده میکنیم که این حدیث از امام صادر شد یا نه، و اگر قرینه خارجی پیدا نشد به رجال مراجعه میکنیم. اگر اینی میفرمودن اگر جای این اشکال نبود و قهرن مرادشون مهنینه که ما خب بله یک از قرائن همون رجاله دیگر، همین کلمه که اضافه میکردن، چون ایشون میفرمند که جرت سیرتی علا ترک الفاس انحال رجال، من سیرم بر اینه که به رجال مراجعه نمی کنم، به قرائن خارجیه مراجعه نمی کنم، از قرائن می فهمم که این حدیث از امام صادر شد یا نه. اگر می فهمدن الا زمانی که قرائن خارجیه نباشه که اونجا به رجال مراجعه می کنم، چون از رجال هم گاهی آدم می فهمه که از امام صادر شد یا نه. دیگه بعد این شبه هم نبود. در حصولت مرادشون اینه که اون چه برای ما حجت هست اینک اطمینان پیدا کنیم که این کلام کلام امام علیه السلام هست و این اطمینان منحصر یعنی به علم رجال نیست، از قرائن ما اطمینان پیدا می کنیم که از امام صادر شده، ولی زادی خیلی هم نیاز به علم رجال ما نداریم. حرفی شد الان یاد ایده و بنای اغلا همینه که اغلا به خبر عمل می کنن که اطمینان داشته باشن، ولی اگر اطمینان نباشه راوی هر چه عادل باشه اغلا عمل نمی‌کنه. و این روایات ادله حجیت خبرم معمولا امضای همین بیان اغلا هست. در از صورت فرض کنم که حاصل اون چه قبلا بیان شد در این واجب غیر مشروط، چون گفتیم واجب یا مشروط است یا غیر مشروط، بس فعلا در واجب مشروط بود که اگر چونچه وظیفه ما فحص بود و فحص نکرده برای جاری کردیم وظیفه من چیست. قبلا در جلسه 27/8/99 گفته شد که حجت و منجز قوامش به وصول است، یعنی مثلا این روایت وقتی برای ما حجت است که ما واصل بشه، وقتی منجز است که ما واصل بشه. و وصول گفتیم که از دو راه ممکنه، یکی این که خود این فرمایش به انسان واصل بشه آدم علم پیدا کنه فرمایش امامه، اینکه در محضر امام بوده و امام فرمود این طرف هم گوش کرد، فرمایش امام به گوش کرد، بعدم با عنوان یک حدیث در نظر گرفت. و دو اینکه در معرض وصول باشه، که در اصل غیبت نوعاً روایاتی که ما واصل شده در معرض وصوله. کتب حدیثی ما روایات هر بابی رو زحمت کشیدن در یک جای مشخصی معینی نوشتن که در معرض وصول ما ها باشه. پس حجت و منجز، در وقتی بهش میگیم حجت و منجز که واصل به ما بشه یا به نفسه به ما واصل بشه یا در معرض وصول بشه. پس قهرن این اماراتی که در معرض وصول هست و قهرن به خاطر این در معرض وصول بودنشون احتمال بدیم که اینجا مکلف به یک تکلیفی هستیم، قهرن این احتمال، یعنی احتمال این که اینجا در این رابطه ما روایت داریم که اگر فرض کنیم پیدا میکنیم و قهرن تکلیف داریم، این احتمال میشه احتمال تکلیف منجز، چون روایاتی که در معرض وصول بود تکلیف رو بر ما منجز میکنن. خب من که الان احتمال میدم که در رابطه با این مورد که من شک دارم و میخوام براءت جاری کنم، روایاتی هست در معرض وصول منم هست، خب این احتمال میشه احتمال تکلیف منجز. و قبلا هم بیان شد که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودن احتمال تکلیف منجز منجز است. و مصحح عقوبت هست اگر مخالفت کردی. پس بنابراین قبل از اجرای براءت معمولا در اصل غیبت من احتمال بدم در این مورد روایاتی در کتب حدیث باشد، قبل از مراجعه به روایات این احتمال من احتمال تکلیف منجز است و خود این احتمال منجزه و مخالفتش موجب عقاب خواهد بود. مطلب آخری که بیان شد این بود که فرق بین مختار مشهور در مورد عقاب در ما نحرفی که اگر کسی تعلم نکرد و براءت جاری کرد معاقب هست، بین مشهور و مرحوم میرزای نعانی اختلافه. مشهور قائلن که مخالفت واقع مطلقا چه بر طبق اون امر واقعی دلیلی و اماری باشد و چه نباشد، خود این جور واقعی را اگر مخالفت کردی موجب عقابه. اگر فحص نکرده و براءت جاری کردیم معاقب خواهیم بود. چون که وظیفه ما تعلم و فحص از دلیل بود و بدون هیچ مؤمنی ما این وظیفه را ترک کردیم و براءت جاری کردیم. پس اینجور شخصی معاقب است، چون که بدون مؤمن ترک کردیم و غیره. این مسئله مسلک مشهور بود و اما مسلک مرحوم نائینی این بود که عقاب بر مخالفت واقع در صورتی هست که برای اون تکلیفی که مخالفت شده اماره و دلیلی در معرض وصول باشد، به نحوی که اگر من فحص می کردم اون دلیل رو پیدا می کردم مخالفت اینجور واقعی موجب عقاب است، نه واقعی که برای اون دلیل در معرض وصول نباشد. چنین که اگر دلیل در معرض وصول باشد قهرم احتمالش گفتیم الان منجس خواهد بود و مصحح عقوبت خواهد بود. ولذا اگر من فحص نکرده براءت جاری کردم بر ترک این واقع معاقبه. پس مشهور میگویند در مخالفت واقع مطلقا معاقبه، چه اماری بر طبق اون واقع باشد چه نباشد. نانی میگوید در وقتی که اماری باشد معاقبه. اون وقت از این فرقی که مرحوم آقای میلانی بین فرمایش مشهور و مرحوم نائینی قرار دادن استفاده می کنیم که اون اشکالی که بر مرحوم نائینی قبلا بیان شد در اون جلسه 5 و 9 بیان کردیم. اشکال این بود که عقاب بر ترکی که منتهی بشود به مخالفت واقع التقا بر جمع بین دو چیزی است که هیچ کدام مختزی نیستن. چون ترک فصل مستقل عقاب نیست و واقع به تنهایی هم مخالفتش چون برام مجهول موجب عقاب نیست. وقت بعد مرحوم نهانی فرمود ترک فصلی که منتهی بشود به مخالفت واقع موجب عقابه. اشکال شد که جمع بین دو چیزی که موجب عقاب نیست که عقاب آور نیست. از فرمان شامین معلوم شد که این اشکال بر مرحوم نانی وارد نیست. چین که مرحوم نانی بگن مخالفت واقعی که به ما واصل شده باشد، یعنی در معرض وصول باشد، بر این جور مخالفت عقابه. نه بر هر مخالفتی. و خود آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودن کسی که وظیفش فحص است، اگر فحص نکرده براءت جاری بکنه. این معاقب هست. چه بر اون واقعی که مخالفت شده در واقع براش اماره و دلیلی در معرب اصول باشد و چه نباشد. لیکن اختلاف در عقابش هست. عقاب بر ترک واقع، عقاب بر مخالفت تکلیفه، و عقاب بر ترکی که موجب مخالفت واقع نباشد ولی ترک کند، عقاب بر تجری است. مشهور هم می فرمودن هم بر ترک واقع معاقبه و هم بر ترک فحص. آقای میلانی هم همین می فرمودن. نه فرقش اینه که آقای میلانی رضوان الله علیه می فرمین عقاب بر ترک فصل عقاب بر تجری است در واقع، نه عقاب واقعی. این خلاصه اون چه در واجب غیر مشروط بود و واجب مشروط هم انشاءالله اگر زنده بود این روز شنبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از کنان کار صلواتی بوده بفرستید. فردا میلاد با سعادت امام عسکری علیه السلام. امام عسکری علیه السلام میگن عمر حضرت 29 سال بود یا بعضی میگن 27 سال بود. 6 سال هم دوره امامت حضرت. از فرماشات حضرت یکی اینه که فرمود به نقل آقایون، حضرت فرمودن که لو عقل اهل الدنيا خربت، لو عقل اهل الدنيا خربت. این رو مرحوم شاه عباس قمی در منتهی الامال در زیل فرمایشات امام عسکری علیه السلام بیان می کند. اگر مردم دنیا عقل داشته باشند دنیا خراب میشه. یعنی این اتنا درستشون از دنیا و نسبت به شناخت دقیق دنیا یک نوع حماقت دارن، همین باعث شده که دنیا خراب نشه، به اصطلاح مردم گرم زندگی باشن. ولی اگر مردم درست دنیا رو میشناختن، دنیا خراب میشد. عرض کنم که مرحوم حسن عبدالهادی شیرازی رحمت الله وحید حفظه الله ایشون نقل میکردن، ایشون در فقه شاگرد مرحوم حسن عبدالهادی بوده. حسن عبدالهادی میفرمودن از حدوشش نابونا بود، کور بود، ولی خیلی حافظه عجیبی داشته که کسی روایات آقای قرآن میخونده و ایشون مشغول صحبت میشوده. قد حافظه قوی بوده، مطالب همش در نظرش بوده. آقای وحید میفرمودن که حسن عبدالهادی به حسب ظاهر مریض نبود، ولی یه روزی بعد از ظهر مگه قوم مرهم جمع کنین، همار بستگانش تو خانه جمع میکنن، یه بهار خواب داشت تو خانش، تو همون بهار خواب جمع میشه. خیلی شاعر خوبی هم بود، یه قصیده مفصل در مذمت دنیایشون گفته بوده و برای بستگانش این قصیده رو خونده در مذمت دنیا. بعد این قصیدهش تمام شده و خوب رو به قبله و شهادت اینو از دنیا هم رفت. یعنی همین حسن عبدالهادی با اون عظمت حافظه بسیار قوی بود، در این حال کور بوده، درس میگفته، شاگرده خوبیم تربیت کرده، اما آخرش اظهار میکنه که دنیا علیه حال این دنیای بیوفایی است. آخرش با اظهار بیوفایی از دنیا میمیره. من خودم دو نفر از همون نسبتا بستگانمونم بودم، نزدیک مرگش رو دیدن، هر دوم فقطی سروتمند نمیدن. یکی در همون محل خورمون بود، طربت بنهنگ. یک روز مرگش رفتم با چمراسا دیدنش، بعد به مناسبت یک شرح مفصل از دوره زندگیش گفت که من چنین بودم چنون بودم، و حالا پشیمون شدم که چون اینقدر من فعالیت میکردم چرا و چه کن باره چی الان دارم کم کم میمیرم و چون این کار کردم. خیلی مرد خیلی هم بود، گفت ماجه با شما، ای کاش بقیه مثل شما باشن که زحمت کشیدین کار کردین، ولی در امور خیلی خیلی فعال بودی شما. بالاخره پشیمون شد و مرد. یکم یک دایی داشتم من در جلگر خطاربات قنچی میگفتم که مزار امدارم اونجا قنچی، ولی اونجا بود. اونم آدم خیلی فعالی بود، چهار پنجشان زن داشت و نزدیک مرگش ما رفتیم اونجا و اول خودش یک کلاته ای میگفتن، یک سی چهار تا خانه داشت و همونجا برای خودش برجی داشت و تشکیلاتی داشت. اونجا که می رفت شما می رفت اون برجش نرده اون داشت مکشید بالا، که اون وقت دزدایی بودن که ثروتمندان می بردن و می گفتن اینقدر پول بده تا آزادش کنه. من رفت اونجا و پنج شش مرتبه اون ترور شد از دوزا و از سر گوسفنداش که میافته بود به سرخس و بالاخره من رفتم دیدنشون. گفت که دوی اگر از او کوه کسی بیاد پایین میشناسیدش. 115 سالم عمر کرد. گفتم نه دوی ما اصلا نمیبینمش از کوه اگر بیاد کسی بیاد کوه اونجا و ایشون. گفت من میبینم میشناسم. بعد گفت تمام نیروی جوانی به حال خودش محفوظه، چشمم مثل جوانی میبینه، گوشم مثل جوانی میشنوه، تمام نیروی جوانی به حال خودش محفوظه، ولی فقط این زانوهام دیگه با تعبیر خودش قوتی ندارد که بتونم بدون اثر راه برم و الا هیچ تغییری در خودم نمیبینم. و آدم شاهی از زندگیش نقل کرد اینجور اینجور ما میشد درگیر بودم چند وقت ترور شدم، بالاخره با خوان جرگی رو خون خضایی های بودن و اونا درگیر بودیم. الان یه حال گفت ولی حالا پشیمون شدم که چرا اینقدر ما زحمت کردیم. گفت اینقدر هم بچه بودم که نمیشناسم شد اصلا. سنی میگه بچه که هم مثلا میگه مثلا نوی فلو خون نمات هست بچه زیادی هم باشه. گفت ولی پشیمون شدم که چرا اینقدر ما زحمت کشیدم، برای چی آخر اون مردم و تمام شد این همه زحمت، چرا اینقدر ما کار کردم. واقعی مطلب هم همینه، آخر دنیا آدم با پشیمانی از دنیا میره با. مگر کسانی که بالاخره خودش را آماده مرگ کرده. درباره عمرو عاص نقل میکنن که عمرو عاص وقتی میخواست بمیره پولای اون زمان کاغذ نبودن، این طلا و نقره اینا بوده، همه از دروش تو خانش ریخته بودن روی هم، بگن اگر کسی این ور میشست اون ور نمیدید، طلایی که روی هم جمع کرده بود اگر کسی این ور بود اون نفر اون ور نمیدید، اینقدر طلا داشت. اون نزدیکای مردنش یک نگاهی به طلاهاش کرد و آهی کشید و گفت یالید کنتون برا، ای کاش ما جلی شطور بودید، اگر شما جلی شطور بودید من راحت تر می مردم از اینی که شما طلا هستید. بعد گفت یالید مت تو قبل هازا به سلاسین هستن، ای کاش 30 سال قبل از این مرده بودم، اگر 30 سال قبل از این مرده بودم ناامید نبودم، دین داشتم، ایمان داشتم، ولی طلا نداشتم، ولی به خاطر شما به کمک معاویه رفتم و با علی جنگیدم و حالا طلا دارم، اما به خاطر جنگ با علی دین ندارم، ای کاش 30 سال قبل از این مرده بودم. این هم آخر کار عمرو عاص بود. یا ولید مت تو قبل هازا به سلاسین السلام. اما علی علیه السلام وقت در دنیا رفت چه فرمود؟ تا شمشیر به فرق حضرت خورد گفت فست و ورب بالکعبه، به آخرین آرزویم رسیدم. یعنی اون که علی میگوید میگه فستو، اون که در مسیر علی علیه السلام هست آخر کارش اینه که آیه شریفه قرآن هم هست که عرض کنم که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، لحظه آخر ملائکه بر اونا نازل میشه، اونا بشارت بهش میده، با خوشحالی از دنیا میرون. از امام را سوال شد فرمود هی والله ما انتم علیه. منظور از این استقامت یعنی کسی که در مسیری که ما تعیین کردیم حرکت کند. همین شما شایان ما هستید که اگر در همین مسیر حرکت کنید و گوش به حرف ما بدید پایان عمرتون چنینه که بشارت بهش میدهید و با خوشحالی از دنیا میروید. اونایی که در مسیر علی علیه السلام حرکت میکنن با خوشحالی میمیرن، اونایی که در مسیر عمرو عاص اونا حرکت میکنن یا لیت متو میگن با ناراحتی از دنیا میرن و هر دو هم باید رفت بالاخره، امروز یا فردا باید رفت. ولذا باید انسان از مردنش غافل نباشه و خوش به حال کسانی که در همین دنیا غافل از مرگشون نبودن. غفلت از مرگ بسیار چیز خطرناکی هست. برزا در روایات ما هم زیاد هست که مرگ رو همیشه انسان از مژگ زدن چشمش نزدیکتر ببینه، چون ممکن آدم مژگ زدن چشمش دیگه بازش و بیره همونجا بیفته میره. در هست صورت فرمود اگر مردم عقل می داشتن دنیا خراب می شد. شاید پیدا نکنید در دنیا کسی که معتقد به آخرت باشه آخر عمرش بمیره و ناراحت نباشه، مگر کسانی که متدین بودن و دارای اعمال صالحی بودن. امام عسکری علیه السلام و آیت الله وحیدی وقت می فرمودن ما یک مشکلی داشتیم، از زندگی رفته بودن به قوم، عمره رفته بودن، رفتم قوم خدمتشونشون، فرمودن شما از اینجا که رفتید قبل از رفتن منظورتون بید حرم، حرم مولزا، زیارت مولزا، دو رکعت نماز بالا سر حضرت، ثوابش هدیه کنید به امام حسن عسکری علیه السلام، مشکلتون حل میشه. گفتم خیر، باز خونه که در آمدین شون باز اصرار کردن اول منظورتون نرید، اول بید حرم رو زیارت کنید و دو رکعت نماز بالا سر حضرت، مشکل حل میشه. دو سه مرتبه تکرار کردن اول به خونه نرید. ما هم آمدیم همین کار کردیم و شاید دو سه روز هم بیشتر طول نکشید که اون مشکل ما که شاید دو سه ماه طول کشیده بود و حل نمیشد حل شد. بعد خودشون خدا حفظشون که تماس گرفتن که مشکلتون حل شد، گفتم بله. بعد بنده عرض کردن که این نسخه شما فقط برای همین مشکل ما بود که حل شد یا برای هر مشکلی مفید؟ فرمودن برای هر مشکلی خوبه، هر مشکلی که انسان داشته باشه اگر حرم امام رضا بره و همین برنامه رو اجرا بکنه مشکلش حل خواهد شد، مگر این که خب دیگاه این مصلحت در اینه که این مشکل بمانه، اگر مشکل حل بشه بر ضرر ما تمام بشه. فرمودن برای هر مشکلی این خوبه، زیارت امام رضا، دو رکعت نماز بالا سر حضرت، ثواب هر دو هدیه به امام عسکری علیه السلام، باعث حل مشکل خواهد شد. این هم بیانشون بود که فرمودن برای هر حل هر مشکلی این کار مفیده، مگر این خورگاه این مسئله اینه که مشکل حل نشه، اگر مشکل حل شد برزر ما تمام بشه. یکی از آقایون که الان در مشهد هم از خدا حفظشون کنه نقل می کرد که یکی سر رفته بود به عتبات و از امام حسین خواسته ای داشت و حاجتش روانش بود، رفت پیش اول فرم اول فضل دیگه اونجا خوش دخیل کرد به السلام، خدا بهش پسر نمی داد، فرزند نمی داد، گفته که بالاخره از اینجا نمارم بیرون، باید شما وساطت کنید خدا با نک پسر بده. بعد نقل می کرد که اول فضلم به امام حسین عرض کرد که آقا این جوریست، حضرت رو بودن مصلحت یه نیست که خدا بهش فرزند بده، اگر خدا بهش پسر بده برزر اجتماع میشه. اول فضل عرض کرد آقا این ویر کنه معامله نیست، به داخل همینجا دیگه دخیل شدم میگه نمارم از اینجا. باز حضرت رو مصلحت فرمود این ویر نکنه بلخم، فرمود خیلی ما دعا کردیم خدا بهش پسر میده، خدا بهش پسری داد، پسری خورده بزرگ شد، تو حرم اول فضل ایراد میکرد و جیبوری کرد همونجا، جیب زباله میزد، همین پسری که با وساطت اول فضل به دنیا آمد تو حرم اول فضل جیب زباله میزد، که بعد فهمیدن معلوم شد مصلحت یا آقا نبوده خدا بهش پسر بده. امام حسین فرمود که مصلحت این نیست، بالاخره با اصرار ابوالفضل و دعای امام حسین خدا بهش پسر داد و پسر هم جیبوری میکرد تو حرم ابوالفضل. گاهی هست که اصلا مصلحت در همینه که آدم مشکلش حل نشه، الا اگر مصلحت نباشه برای اما حل مشکل کار ساده خواهد بود و نباید ما خیلی نگران باشیم که مشکل ما حل نمیشه. و از طرفی خب در طوق شریف امام زمان هم هست که میفرمان که نان نحیط و علمان به انواع کن، تمام اخبارش ما پیش ما هست، ولی ما مطلعیم بر تمام قضایی که بین شما واقع میشه و دعای ماست که حافظ شما هست. در هست صورت ما توجه به این مسائل باید ما بدانیم که اون چه مصلحت ما هست بر ما پیش میاد. البته هر کسی برای حل مشکل خودش با تلاش بکنه، اما اگر مشکل هم حل نشود دیگه فشار خونش تب زیاد نشه و خودکشی هم نکنه و بالاخره میگه مصلحت در همین بوده که با همین مشکلات ما بمانیم و زندگی بکنیم. امیدوارم خداوند عالم به عظمت امام عسکری علیه السلام و قدردان نعمت ولایت و محبت اهل البیت قرار بدهد، با همین نعمت زنده باشیم و از دنیا بمیریم و انشالله مشهور بشویم برای حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعیان و تعالی در فرج امام زمان. سلام و درود.